واشنگتن از روز 21 ماه می 1983. جواریم میخواستم خواهش کنم که به طور مفصل نظریات خودتونه راجع به اصلاحات ارضی و اشکالاتی که باهاش روبرو بودین و نظر خود اعلیحضرت راجع به اصلاحات ارضی بفرمایید و به طور تفصیل بگین که چه واقعا برداشت خودتون از این برنامه چی بوده و چه ارزیابی راجع به این برنامه می‌کنید، چون یک نقش خیلی عمده در اصلاحات ارضی شما داشتین، اولین وزیر اصلاحات ارضی بودین و پایه‌گذارای این وزارتخونه بودین و سیاست دولت هم در این برنامه تا اندازه خیلی زیادی مربوط به خود شما میشد و نقش شما. و چون این بحث خیلی طولانی خواهد بود، یکی میخواستم تو تفسیر بفهمیم و بعد بفهمیم بینیم که به عقیده خودتون این برنامه به طوری که نظر خود شما بود یا نظر اعلیحضرت بود تموم شد و چه عواملی باعث شد که آیا ای بو هدف نهاییش نرسه یا بقید شما رسید یا دیرتر برسه یا هر برداشتی بود، چه انتقاداتی به این برنامه وارد بود.
خب چند مطلب رو باید از همین ابتدای صحبت روشن کنیم. اول باید بدونیم که اصلاحات ارضی محتوای اصلی حرکت، انقلاب، دگرگونی، هرچی که اسمش میخواد بذارید بود، منظور همون انقلابیست که در گذشته به عنوان انقلاب شاه و مردم در جامعه ما شناخته شد و از اون صحبت میشد. این انقلاب، این حرکت، این دگرگونی بدون ایجاد یک سیستم اجتماعی و اقتصادی نو در روستاها، بدون از میان بردن رژیم ارباب رعیتی که در 15 سال آخر دوران سلطنت شاهنشاه فقید و عزیز از دست رفته ایران، صفت بارز اجتماع ایرانی شناخته شده بود، شاید گردید هرگز ممکن نمیشه. مطلب دوم اینیست که تقسیم زمین میان یاران، یعنی در واقع تغییر سیستم مالکیت زمین های زراعی، تنها نخستین گام در راه اجرای اصلاحات اساسی در جامعه روستایی ایران بود و باید در اینجا تاکید بکنم که در برنامه اصلاحات از ایران تقسیم زمین میان زارعان تنها یک قسمتی از برنامه همه جانبه اطلاعات از ایران شناخته می شد و شده. خب در اون موقع من می گفتم، حالا تکرار می کنم، شاید بعضی ها فکر کنم که باید میان بودن مالکیت های بزرگ زراعی و انتقال مالکیت از مالکان به خرده‌داران، ما با اون چی که با اجرای اصلاحات ارضی ایران، با اجرای برنامه اصلاحات ارضی ایران میخواستیم به اون برسیم رسیدیم، اما در اون موقع تأکید من برای این بود که این نحوه تفکر یک اشتباه خطرناک است. در اینجا اشاره کردم بعضی ها فکر میکنن، فکر میکردم و شاید حالا فکر میکنم، من همیشه وقتی به این بعضی ها اشاره میکنم البته اینو باید اعتراف کنم که با تلخی از این بعضی ها یاد میکنم. اون روز میگفتم، اون روز هم عرض میکنم که ویران کردن سیستم فئودالی در ایران مهمترین عمل سیاسی بود که دست کم در 1500 سال گذشته در تاریخ ایران صورت گرفت. تأکید میکنم که هنوز زوده که مردم و توده واقعی مردم صرف نظر از اون تعدادی از مردم که همه مسئله رو اگر بیشتر از من ندارن کمتر از من نمیدونن، ولی خب به دلایل که نمیخوام وارد بحث بشن خودشون رو به قول معروف به کوچه علی شب میدنن. این ویران کردن سیستم فئودالی در ایران یک کوشش جدی بود در راه و جهت از نو شکل دادن به اجتماعی که از دیرباز و از زمانهای بسیار بسیار گذشته در چارچوب فئودالیسم زندگی کرده و این کار یعنی این ویران کردن درست بدان شباهت داشت که یک بولدوزر را به میان یک خانه پوسیده بردگان حرکت داشت. همین که این کار انجام شد، یعنی سیستم فئودالی در ایران ویران شد، فوراً این پرسش پیش می اومد و آمد که چه چیزی می خواهیم به جای آنچه که ویران کرده ایم بگذاریم. و این مسئله بود که من همیشه روش پافشاری میکردم و حالا هم با یادآوری این مطلب باز تأکید میکنم که تقسیم زمین میان کشاورزان ایران نخستین قدم در راه اجرای یک برنامه بود که قرار بود زیربنای اقتصادی و اجتماعی ایران رو به زیرو بکنه و به نظر من کرد. به هر حال کار تقسیم زمین در ایران بر اساس قوانین و مقررات موضوع تمام شد و با این اقدام این اطمینان حاصل شد که فئودالیسم دیگه هیچ وقت بر ایران مسلط نخواهد شد. مکانیسم لازم برای جلوگیری از تشکیل مجدد مالکیت‌های بزرگ ارضی که متکی بر بهره‌کشی انسان از انسان باشه به وجود آمد. در بسیاری از نقاط ایران مرحله سازندگی برنامه همه جانبه اصلاحات از ایران آغاز شد و به معنا و مفهوم واقعی کلام به شهادت اون گروه از مردم علاقمند به سرنوشت میهن ویران شده امروز ما و ایرانی که در اون روزها میرفت به جایی برسه که مورد علاقه در درجه اول پادشاه فقید ایران علیحضرت محمد رضا شاه پهلوی و سایر وطن پرستان بود. برسه تصویر کلی اجتماع روستایی شایسته ایران انقلابی در ذهن ها شکل گرفت. در بعضی از روستاها خانه خانها که واقعا ستمگده منطقه بود و همون خانه هایی که دهخانه ها رو در اون خانه ها به زنجی میبستن اغلب مبدل به خانه فرهنگ روستایی شد. من بسیاری از این خانه ها رو از نزدیک در مناطق مختلف مملکت به خصوص در مناطق غرب و مناطق جنوبی کشورمون خوشش دیدم. بگذاریم حالا باید گفتش که خب از میان بردن فئودالیسم در ایران چه نتایجی رو در بر داشت. به نظر من این مطالب من در همون روز هم گفتم. واقعیت ها هیچ وقت عوض نمیشه و امروز که این صحبت رو میکنم با توجه به این که پادشاه وطن پرست ما در بین ما نیست و از این رفته هست، من میتونم بیشتر این پرده ها رو بالا بزنم چون دیگه مسلمان اشخاص کوتاه‌فکری که در بین ما همیشه بودند و هنوز هم هستند و در آینده خواهند بود نمیتونن بیان این حقایق رو به نوعی مداهنه یا از قول خودشون بگم به نوعی تملق گویی تعبیر رو تفصیل کن. بنابراین خیلی صریح باید خدمت رو عرض بکنم که اولین نتیجه عمده این اقدام بزرگ یعنی از میان بردن فئودالیسم و ویران کردن سیستم فئودالی در ایران این بود که روستاهای ایران به تبعیت از میل و علاقه وافر و همیشگی شخص پادشاه بزرگ ایران روی نقشه قرار گرفتن. منظورم که به معنای واقعی این روستاها روی نقشه ایران قرار گرفتن. پیش از انقلاب شاه و مردم همه میدونید، به خصوص شما آقای قریشی که با مسائل روستایی ایران به دلایل مختلف آشنایی زیادی دارید، روستاهای ایران اصلا به حساب نمی اومدن. کسی درباره این توده های روستانشین فکر نمی کرد. از دردها، از امیدها، نیازهای آنان صحبتی نمی شد. این روستانشینان صدایی در هیچ جا نداشتند. با وقت اجازه بدید با تأکید بکنم که این شاهنشاه ایران بودند که نمیخوام بگم کسای دیگه هم نبودند، ولی خب در رأس اینا شاهنشاه ایران بودند که به این اکثریت بزرگ جامعه ایران فکر میکردند و ما میتوانیم تقسیم املاک مرزی سنتی ایران میان کشاورزان و زارعین که به روی این املاک کار میکردن نشانه از این واقعیت به عنوان نشانه از این واقعیت قبول کنیم. وضع روستاها تغییر پیدا کرد. آینده روستاهای ایران به تدریج در مرکز اندیشه و تفکر به اصطلاح تیپ روشنفکر و انتلیکتوئل ایران در روشن فکران ایران قرار گرفت. برنامه ریزان، مدیران، متفکران ما با کار در زمینه روستاها و دست به قلم بردن در زمینه مسائل مربوط به روستاها و جامعه روستانشین علاقه خودشون رو به پیشرفت ایران نشان میدن. من اون روزها میگفتم، عرض کردم من بیش از 10 سال دست به کار مسائل اصلاحات از ایران بودم، ولی لااقل در حد یکی از کارمندان دولت یا یکی از افراد ملت که در این زمینه کار میکردن من هم کار میکردم. بله در اون زمان میگفتم که هنوز بعضی افکار نادرست که از گذاشته فئودالی به اسسته بود وجود داشت و در اون روزها روستایان ما بر اساس این افکار نادرست به عنوان بازیچه های تاریخ، نه سازندگان تاریخ، به یاد می آمدند. می گفتند که دهاتی بی سواد چه می کنند. من اون روز می گفتم، حالا یادآوری می کنم که دوستان ما ممکن است سواد خواندن و نوشتن نداشته باشن و واقعا هم خیلیشو نداشتن، اما سواد زندگی کردن رو داشتن. اون روز میگفتم، حالا تاکید میکنم که همین روستاییانی که سواد خواندن و نوشتن نداشتن معنای واقعی انقلاب، تحول، دگرگونی که در ایران به موقع اجرا شده بود شاید بهتر از دیگرمون درک میکرد. سالها قبل از اینکه در زمینه یک انقلاب کشاورزی در ایران صحبت بشه، صحبت کردن از اجرای برنامه ساخت‌سازی در ایران شک و تردید بسیاری از کارشناسان رو تحریک می‌کرد و شما خودتون یک شخصیت دانشگاهی مملکت ما بودید و هستید و اینو حتما قبل از من درک کردید که در اون اوضاع احوال کارشناسان ما چیزی از ایران روستایی نمیدونستن و هر وقت هم که از توسعه اقتصادی صحبت میکردن زود میشد درک کرد که عقاید خود رو از کتاب‌های درسی بعضی از بیگانگان می‌گرفتم و درست به همون جهت که روستاها رو به حساب نمی‌آوردم در عمل تبدیل می‌شدم به مشاطگران شهرهایی که در اون روزها سخت بیمار و خلاصه باورشون نمیشد که در ایران بزرگ، ایرانی که بیش از 1,648,000 کیلومتر مربع وسعت داشت و داره، فقط شهرها نیستند که باید عمران و آبادی اونها مورد توجه قرار بگیره، بلکه بیش از 67,000 ده هم ده پراکنده در این کشور وسیع وجود داشتن که بیش از 65-6% از جمعیت ایران رو در بر می‌گیرد. وقتی هم که جنبش اصلاح و تعدیل در ایران آغاز شد، بعضی از همین کارشناسان از فرهنگ برگشته ایران با شتاب و عجله و برای اینکه از قافله عقب نیفتن، به عرضه یه مدل هایی که از روی کتاب های انتظایی کپیه شده بود پرداخت. اما ایران مثل خیلی دیگه از کشورها ناچار بود راه‌حل‌های ویژه‌ای رو برای حل مشکلات خودش پیدا کنه و واقعیت این بود که هیچ مدل تقلیدی ممکن نبود موفقیت ایران رو در برنامه‌های انقلابی اون روزش تضمین کنه. خیلی ها دوست داشتند که از پایان گرفتن اجرای برنامه اصلاحات از ایران صحبت کنند و به طور خلاصه صحبت از این بود که خب اراضی زراعتی بین زارعین و زارعیان زارعانی که روی این زمین کار میکردن تقسیم شد. خب دیگه کار اصلاحات از ایران تموم شد، وارمی که درست نبود. این نحوه تفکر یکی از بزرگترین مشکلات موجود در راه به ثمر رساندن برنامه اصلاحات از همه جانبه ایران بود. تقسیم زمین عرض کردم یک اولین قدم در راه اجرای این برنامه بود و به دنبال خاتمه این امر، یعنی انتقال مالکیت اراضی مزرعی از مالکان سابق به زارعانانی که روی این زمین ها زندگی میکردن، ما هنوز در آستانه راه سازندگی این برنامه قرار گرفته بود. هنوز راه درازی رو تا مقصد نهایی در پیش داشتیم. بدیهی بود که تقریبا هیچ کار مهمی رو نمیتوانستیم در اون مملکت پیش ببریم قبل از اینکه نیازهای انقلاب زراعی ایران رو به حساب بیاریم. توسعه و بهبود شبکه آموزش پرورش، جنبش نوسازی روستاها، گسترش کمی و کیفی خدمات بهداشتی، اجرای سیاست عدم تمرکز و سیاست سپردن کار مردم به دست مردم، آفریدن یک زمینه‌های نوعی برای تکاپوی فرهنگی، تقویت دفاع نظامی، سیاسی و اخلاقی ایران، تأکید میکنم تقویت دفاع نظامی، سیاسی و اخلاقی ایران و هر کار مهم دیگری که پیش میومد یا در آینده پیش بیاد، فوراً پیش از هر گروه اجتماعی دیگری به توده‌های روستای ایران مربوط میشد و میشه. اونزام عرض میکردم، حالا تکرار میکنم که بیش از 60% از مردم ایران در روستاها زندگی میکردن و میکنن و از اونجا که بالا بودن سطح رفاه مادی و معنوی زندگی این اکثریت هدف نهایی